أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بدیل‌های عربون که به اون غرض اغلایی بازاری از اقصی العربون به دفع العربون دو طرف برسن بدون اینکه معامله باطلی انجام شده باشه یا معامله حرامی را مرتکب بشن. امر سوم، بدیل سوم بود که در ضمن اقاله، شرط در ضمن اقاله بشود. اون کسی که درخواست اقاله داره پشیمون شده، در این موارد پشیمون شده میخواد پس بده، به طرف دیگه بله از طرف دیگه درخواست اقاله میکنه، اون طرف مقابل به اون میگوید که اقاله میکنم به شرط این که این مال را به من بدهی یا اینکه این کار را عمل را برای من انجام بدی، تفریط صوبی مثلا، یا اینکه این مال را به من بدهی. این عنوان تفریط سوم و بدیل سوم بود. این قسمت هم بعضی از مباحثش اشاره شده بود که در این قسمت هم باید ببینیم آیا مختزی صحت وجود داره یا نداره، مانع از صحت هست در این بدیل یا نه، و در نهایت آیا اون غرض بازاری که در موارد اقصی العربون مورد نظر دو طرف هست او در این بدیل هم تأمین میشه یا تأمین نمیشه. نسبت به این که مقتضی صحت وجود داره، این بحثش برمیگرده به این که آیا دلیل وجوب وفای به شرط این موارد رو میگیره یا نمیگیره. با توجه به این که بله اقاله که لا اشکال در صحت او، در ضمن اقاله اگه شرط شده باشه امری، خب میشه شرطی در ضمن اقاله. تقریب صحت اینه که المومنون عند شروطهم به ذم دلیل صحت اقاله اقتضا میکنه که این شرط هم لازم الرعایه هست و وجوب وفا داره، شرط نافذه. تقریب وجود مقتضی اینه، بله. منتها آیا این در حد مقتضی تمام است یا تمام نیست، مبتنی است بر این که سلام علیکم، مبتنی است بر این که مستفاد از دلیل المؤمنون عند شروطهم مطلق صحت مطلق شرط باشه، اعم از شرط ابتدایی یا شرط در ضمن قرار داد، یا اینکه اگر مقیدم هست مقید به اینه که این شرط در ضمن التزام آخر باشه. اگر شرط التزام طبعی هم باشه، ولی مقصود از التزام طبعی التزام فی ضمن التزام آخر هست، اما اینکه التزام آخر سلام نگه التزام آخر حتما از سنخ عقب باشه یا از سمت عقل نباشه، این خصوصیت نداشته باشه. به الا اگر گفتیم که شرطی که موضوع وجوب وفا در المؤمنون عند شروطهم هست خصوص التزام تابع عقده، اینجا با توجه به این که اون مطبوع، اون اصلی که در شرط قرار گرفته اقاله است و اقاله عقد نیست، طبعا در قسمت تمامیت مقتضی اشکال پیدا میشه. از جهت وجود مانع هم خب اون موانعی که در اون تخریج های قبلی از فروض قبلی به عنوان مانع برای اقصی العربون مطرح شده بود که سعیه حلیوی بود و استدلال به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال اینها بود، در این مورد وجود نداره نسبت به اون موارد دیگه که آیه لا تأکلوا باشه، که معلومه سعیه حلوی هم اگر از سعیه حلوی در همین حد استفاده بشه که اخذ عربون به عنوان جزء ثمن، اینکه حق الفصل در مقابل جزء ثمن قرار بگیره جایز نیست، فصل و اقاله در مقابل جزء ثمن قرار بگیره جایز نیست، نه اینکه مستفاد از سعیه حلبی منع مطلق اخذ مال در مقابل فصل باشه ولو اون مال معقوص جزء ثمن نباشه. اگه گفتیم مفاد سعیه حلبی عام نیست، طبعا اینجا سعیه حلبی هم نمیتونه به عنوان مانع برای این اخذ مال از باب شرط در ضمن اقاله بشه. اما اینکه آیا غرض معاملی را تأمین میکنه یا نه، اشکالی در اینجا مثل اشکال جعاله بر اقاله است. اونی که در اخذ العربون مورد نظر دو طرف هست، مورد غرض هست، اینه که یک دستگیره مستمسکی قرار بده برای خودش که بعد در مقام فصل کردن از اون استفاده بکنه. از قبل از تمامیت عقد میخواهد برای خودش یک دست مستمسکی قرار بده، یه اهرمی برای فرار از معامله برای خودش میخواهد قرار بده. خب این اونی که مورد غرض هست در اخذ العربون اینه، این رو هم به این خاطر انجام میدن که اگه این از اول انجام نشه، بعد از اینکه معامله تمام شد، یک طرف اگه پشیمون شد بخواد از دیگری درخواست بکنه، او چه بسا راضی به این نیست، نمیشه که معامله رو فسخ بکنه مگر به کسر کردن اضعاف مقدار کثیری از مال. ولی اگه از قبل این را چیز از قبل این را در معامله قرار بدن که خیالشون راحته دیگه، از اون امری را که دستگیرا و مستمسکی که قرار دادن استفاده میکنن. اون قرض مورد نظر در دفع العربون اینه که برای خودشون در معامله یک مستمسکی برای فصل، برای فرار از معامله قرار بدن تا محتاج به التماس کردن بعدی نشن و راضی کردن طرف مقابل به ممکن دردسرهایی داشته باشه، به این سادگی راضی نشه. این غرض همونطور که در جعاله بر اقاله چیز نمیشه، تأمین نمیشه، وجود نداره، در شرط در ضمن اقاله هم از راه شرط در ضمن اقاله هم تأمین نمیشه، ولی فی حد نفسی مشکلی نداشته. بدیل سوم برای اخذ العربون اینه که از راه شرط بی به ثمن اقل یا به ثمن اکثر به اون غرض برسد، به این معنا که در اینجا مثلا همین خونه ای را به یه مبلغی میخواد بفروشه، از راه اقاله به وضعی ها اینا که چیز نشد، حالا میان یا اخذ العربون که به عنوان جزء ثمن باشه در مقابل حق و فصل، این راه های قبلی که درست نشد، میان از این راه به غرض برسن، به این که میگن که مثلا این خونه را به مبلغ چیز که میفروشیم، حالا مثلا 500 میلیون فروخته میشه، این اون مقداری که به عنوان واقعولی میخواهن قرار بدن، به عنوان واقعولی میخوان قرار بدن، این باشه که مثلا اگه فرض کنیم که 50 تومن به عنوان واقعولی میخواستن قرار بدن، اینجور بگن مشتری به وایب میگه که مال را، بله، این خونه را به 500 میلیون میخرم، ولی به شرطی که اگه پشیمون شدم به تو این را به تو بفروشم به 450 میلیون که 50 میلیون کسبشون، 50 میلیون به عنوان واقعی، و همینطور در نهایه بایی هم اینجور شرط بشه، بایی هم بگه که بله اگر این را به بله 500 میلیون میفروشم، ولی اگر پشیمون شدم بعد از یه ماه، مثلا پشیمون شدم که چرا خونم را فروختم، احتیاج مثلا به خونه داشتم، شما این را حداقل به 550 به من بفروشید. با قولی چیزش این بود دیگه، اگه 50 میلیون با قولی میخواستن بگیرن، اثرش این بود دیگه که اگر مشتری پا پس کشیده، مشتری پشیمون شده، باید 50 میلیون میداد، بایه پشیمون شده، باید بایه علاوه بر این عربون 50 میلیون به مشتری میداد دیگه، باید بله در حقیقت 50 میلیون از کیسه بایه. همین رو به عنوان شرط در ضمن معامله اول قرار میدن. این دلیل سوم که در فقه العقود این عنوان، این دلیل مطرح شده که شرط بشود یشترط ضمن بیع اول قبول احدهما، احد الطرفین یا کلا الطرفین، اذا اراد صاحبه به بیع العین علی البایع به سعر اقل او اکثر. این اقلش مال جایی است که مشتری بخواد پشیمون بشه، اکثرش مال جایی است که بایع بخواد پشیمون شده، که عند التراجع، عند ندامت و پشیمونی این معامله دوم انجام بده. اگر تراجع از نایه مشتری باشه، ندامت از نایه مشتری باشه، باید قبول بکنه خرید این خانه را، خرید که معامله دوم هست، خرید این خانه را از مشتری به قیمت اقل، ولو به قیمت اقل باید قبول بکنه. و اگر تراجع از نایه بایه باشه، مشتری باید بفروشه، مشتری ملزم هست که بفروشد این مال را به بایه، ولو به قیمت مثلا همون 550 میلیون، 500 خریده 550 میلیون که در حقیقت به اون واقعولی که 50 میلیون بود در مقابل فاس، به خاطر حق فاس برای فرار از معامله 50 میلیون تاوان میخواستن بدن، این تاوان دادن رو از باب بیع به ثمن اقل او اکثر مشروط در ضمن معامله اول بخواهیم انجام بدیم. این خود بدیل سوم هست. تقریب آیا این نسبت به این بدیل هم باید این مراحل سگانه معلوم بشه که آیا بله فی حد نفسی مقتضی صحت در این بدیل وجود داره یا نداره، مانع از صحت بعد تمامیت مقتضی مانع از صحت وجود داره یا نداره، و دیگه اینکه اون غرض متعاملین را، غرض بازاری متعاملین از دفع العربون و اخذ العربون را تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه. در اون قسمت مقتضی صحت، تقریب تمامیت مقتضی اینه که خب اینجا یه معامله اول انجام شده، در ضمن معامله اول شرط قرار داده شده، از ذم دلیل المؤمنون عند شروطه به دلیل صحت بی که بی اول را صحیح قرار میده، عفو بالعهودی که بی اول را صحیح قرار میده، از ذم دلیل المؤمنون عند شروطه به اهل الله البی به عفو بالعهود استفاده میشه که این شرطی که در ضمن این معامله هست لازم الوفا هست، این عقد اولی، این معامله اول بیه، این صحیحه و شرطه در ضمن او هم وفا لازم الوفا هست. از نظر تمامیت مقتضی تمامه، به خاطر اینکه این شرط بله ادله صحت شرط و صحت عقود اینها کافی برای اثبات صحت در این مورد هستند. اما اینکه مانع وجود داره یا نداره، تقریب ابتدایی برای اینکه مانع وجود نداره اینه که خب ما با مراجعه به موانع سابق به اونها نگاه بکنیم، هیچ یک از اونها اینجا نمیتونن من را اثبات بکنن. صحیحه حلبی بله و آیه تجارت همتراز سلام علیکم دست نشوندن یا روایت وهب، هیچ کدوم از اینا نمیتونه مانع را ایجاد بکنن. روی نصاب بله بعض الاعلام در همون رساله عربون اونجا فرموده که با توضیحی که ما دادیم که صحیحه حلبی و صحیحه حلبی و آیه تجارت همتراز دلالت بر من از مطلق عقص مال نمی کنه، معلوم میشه که این ما هم اینجور عمل کردن که بیع بله به ثمن عقل را شرط بکنن در ضمن بیع به ثمن عقل را شرط بکنن در ضمن بیع اول، این مشکلی نداره. این حساب یعنی اون موانع اینجا نمیاد. در همون قرائات فقهیه اونجا فرمودن که بله و اوزه من ذالک، بعد از این که اون قسمت های قبلی را که عربون در مقابل تعهد باشه را درست کردن، آخر بحثشون فرمودن و اوزه من ذالک فی عدم الالحاق اذا کان تخریج العربون على اساس بیع جدید به ثمن اقل ای به ثمن سابق ناقصن من حال عربون، یعنی همون 500 منای 50 که بشه 450 دیگه. این با توجه به این یعنی اون موانعی که اون روایات اون ادله قبلی که صحیحه حلبی آیه نهی از اکل مال به باطل و روایت وهب اینا بود، اون موانع در این مورد جاری نمیشه. پس این تخریج شده، تخریجی که بدیلی که مقتضی صحت تمامه، مانعی هم وجود نداره، مانعی هم که اون علله سگانه بود و از نظر تأمین غرض معاملی هم اینم امتیازی که این تخریج داره از اون جعاله بر اقاله یا شرط در ضمن اقاله اینه که در این تخریج در این بدیل اون غرض هم تأمین میشه، چون در حقیقت این با شرط قرار دادن در حقیقت از پیش مستمسک قرار میدهن هر یک از دو طرف از پیش مستمسک و وسیله برای فرار از معامله را از قبل برای خودشون تعبیه میکنن. این بله بس شده بدیلی که مقتضی صحت داره، مانع از صحت هم نداره و غرض معاملی در عقد العربون رو هم تعمیم میکنه. فقط اسم عربون نیومده و الا عنوان عربون نیومده که جزء من ثمن اینها باشه، ولی واقعی را که در عقد العربون به دفع العربون غرض واقعی که در عقد العربون به دفع العربون وجود داشت اون غرض تعمیم شده که بله هم مشتری بتواند از گیر این مال بد مثلا فرار بکنه، هم بایع بخواد مال خودش را پس بگیره، این راه برای او قرار داده شده. این تقریب بله صحت و تمامیت این بدیل سوم که هم در نایه مقتضی تام هم مانعی نداره و هم غرض عقلایی در بین رو تأمین میکنه. اینجا در فقه العقود اشکال شده، به این وجه حاصل اشکال اینه که این وجه ولو از جهت تمامیت مقتضی اشکال نداره و از جهت تأمین غرض معاملی هم در عقد العربون اشکال نداره، ولی از جهت عدم مانع اینجا اشکال هست. اینجا یه مانعی وجود داره برای صحت این بدی، که این مانع غیر از اون روایات قبل، غیر از اون ادله قبلیه، مانع منحصر در اون صحیحه حلبی و روایت وهب و روایت و آیه اکل نهی از اکل مال به باطل نیست، یه مانع دیگه وجود داره و اون مانع روایات بیلعینه هست. در اون روایات، در روایاتی که وارد شده، کسی خواهان مال هست ولی اون فروشگاه مثلا فروشنده اون مال را در اختیار نداره، به اون میگوید من میرم مال را برای میخرم بعد به تو میفروشم، روایاتی که در اون باب وارد شده، در باب بیلعینه، در اون روایات اومده که اگر این بله گفتگو، اگر این حرفی که بین این دو طرف رد و بدل میشه در حد وعده باشه و الزام و التزامی در کار نباشه، ان شاء ترک ان شاء فعل باشه، عیب نداره. ولی اگه ان شاء فعل و ان شاء ترک نباشه، بلکه بعد از انجام دادن معامله اول، انجام گرفتن معامله اول، دو طرف ملزم به انجام معامله دوم باشن، این جایز نیست. اون روایات در محل بعض هم جاری می شود و موجب منع از این بدیل می شود. چطور؟ ایشون فرموده، حاصل فرمایش ایشون اینه که این اون روایاتی که در اون باب وارد شده، که قبلا هم اون روایات خونده شده در باب 8 از ابواب عقود، ابواب احکام العقود، اون روایات بله در حقیقت سه دسته هستن، اون روایات سه دسته هستن. یک دسته از روایاتی که در اون باب وارد شده، یک دسته از روایاتی که در اون باب وارد شده ناظر به این هست که قبل از خرید اون فروشگاه که نداره، قبل از خرید بیع مال به اون متقاضی نکنه، بیع رو انجام نده. این یک دسته. دسته دوم از روایات، این دسته از روایات اجنبی از ما نحن فی هست، چون مفروض در محل بس اینه که مفروض در محل بحث اینه که اون بیع ثانی الان که انجام نمیشه، الان همون معامله اول انجام میشه، بیع ثانی انجام نمیشه، بیع ثانی بعدن میخواد انجام بشه. پس اون صنف اول از روایات بیلعینه که ظاهر در اونها اینه که قبل از شرا فروشگاه بیع فروشنده بیعی انجام ندهد، اون روایات اجنبی از ما نحن فی است، چون مفروض در ما نحن فی اینه که بیع ثانی انما یتحقق و بعد تمامیت بیع الاول لا قبله. این دسته از روایات هم قابل استدلال نیست. دسته دوم از روایات، روایاتی است که مجمله، یعنی محتمل هست مورد نظر در این روایات این باشه که شما قبل از خرید بیع انجام ندید، اون فروشگاهی که میخواد بفروشه مال را نداره، مبیع را نداره، قبل از فروش این را انجام ندید. این روایاتی که مجمل باشه این هم قابل استدلال نیست، ولی در اون با روایاتی وجود داره که اون روایات مطلق هستن به این معنا که هم شامل میشوند جایی را که قبل از شرا بیع انجام شده باشه، این فروشگاه قبل از اینکه بخره بیع رو انجام بده، و هم جایی را که بیع رو انجام نده، فقط شرط شده باشه که بعد از خرید من میام به شما میفروشم، این صورت رو هم میگیره. خب این صورت رو اگه گرفت، ولو مورد اون روایات خرید از اجنبی هست، اون یه شخص ثالث اینجا در کاره، چون فروشگاه مثلا بخاری را نداره، میگه من از جایی میخرم میام به شما متقاضی میفروشم، ولو در اونجا یه شخص ثالثی در کاره، ولی در مورد بعد شخص ثالث در کار نیست، همین دو نفر با هم دیگه هستن دیگه، با یا مشتری هستن. ولی از اون عنوان مطلقی که در اون روایات بیع العین وارد شده، از اون استفاده میشه که بر شرط بیع ثانی، شرط بیع ثانی صحیح نیست. در بیع اول، قبل از تحقق بیع اول بخوان شرط بکنن بیع ثانی را، این صحیح نیست. اون حساب فرموده این روایات، بعضی از روایات مطلق هستن که به اطلاقشون شامل میشوند جایی را که مشتری را بخواد ملزم به شرا بکنن، یا بایه را فروشنده ملزم به بی بشه، قبل از تمامیت بی اول بخواد الزامی در کار باشه، به طوری که انشاء فعل انشاء ترک نباشه، این ممنوع. خب این روایات اینجا را میگیره. حالا اینکه این روایات اون باب این سه دسته کدوم ها هستن، اون روایات که بله ظاهر در امری است که اجنبی از محل کلامه، اون روایات اون چه دسته عملا بر کدوم روایت منطبق میشه، اون قسمت روایت مجمل کدوم روایت و اون روایت مطلق کدومه. خب اون قسمتی که مجمل، اون قسمتی که اجنبیه از اون باشه، هم دو اشاره شده ایشون معموله که اون در تعلیقم هست که اون روایت 6 و 8 باب 8 از احکام عقود، این دوتا روایت از این قبیله. مثلا در صحیح منصور که حدیث 6 باب 8 از باب احکام عقوده، در حدیث در صحیح منصور هست که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه من قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه. خب این روایت فقط این مقدار رو میگه که اون بیع قبل از شرا نباشه، بیع چون بعد از شرا هست جایزه. مفهومش اینه که اگه بیع قبل از شرا باشه این جایز نیست. خب این روایت اون مقداری را که من میکنه اینی که اون بیع ثانی قبل از شرا محقق بشه. این روایت اجنبیه از محل بحثه، یعنی دلالت بر منع در محل بحث نداره. و همینطور روایت 8 که صحیحه محمد ابن مسلم باشه، ان رجل بله محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألت عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي اشتري منك بنقد او نسيه فابتاعه الرجل من اجله. اینم خودش نداشت، رفت خرید، از عمده فروشی خرید و اول میخواد به این بفروشه، این جایز است یا جایز نیست؟ در جواب امام علیه السلام اینطور فرمود لیس بهی بعثون انما یشتریه منه بعد ما یملکو، این شرای دوم بعد از ملکیت محقق میشه. اینطور نیست که قبل از اون شرای اول این شرای دوم محقق شده باشه، چون شرای دوم فیما بعد یه تحقق پیدا میکنه، این مانعی نداره. مفهومش اینه که اگه شرای دوم قبل محقق شده باشه، قبل از خرید محقق شده باشه، این فیه محظوره. خب این دوتا روایت دلالت بر مدعا ندارد، مربوط به محل بحث نیست. بله مربوط به محل بحث نیست. در اون باب روایات دیگه هم هست که این مصداق بله مصداق همینه. حالا ممکنه روایت مثلا 13 باب را هم که روایت یحیی بن حجاج هست، این رو هم مثال این دسته اول بدونیم، ولی در فقه العقود این روایت حدیث 13 را که روایت معتبر یحیای حجاج باشه، این را مثال طایفه ثانیه قرار داده، صنف ثانی قرار داده که مجمل هستن. ولی حالا این دوتا روایت که صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه بله و صحیحه منصور حازم باشه، این دوتا جز روایاتی هستند که مفاد اینها نمیتواند این با مفادی که دارد نمیتوانند دلیل بر منع این بدیل سوم باشند. اما صنف دوم از روایات فرموده روایاتی است که مجمل هست و قابل حمل بر اون معنای اول هست، قابل حمل بر معنایی است که مطابق مربوط به محل بحث باشه. گفتن اون روایت، مثلا روایت یحیای حجاج که حدیث 13 باب 8 باشه، اون هم این مجمله، چون در این روایت مثلا اومده که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل قال له اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها، بخر این را، این دابه را، این ثوب را بخر و اون را به من بفروش، اربعه که اربعه که کذا اربعه که فیها کذا و کذا، قال لا بأسه بذلک اشترها ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها، قبل از اینکه خودت بری اون ثوب رو بخری بیع این ثوب به متقاضی را واجب نکن، یعنی بیع رو محقق نکن. این لا تو واجب هو ممکنه به این معنا باشه، یعنی بیع انجام نشود، بیع ثانی انجام نشود، ممکنم به این باشه که او را ملزم به بیع ثانی نکن، با شرط هم میسازه، ولی اینطور نیست که ظاهر در این شرط باشه، بلکه بله به حالت تردیدی در روح هست، اجمال در روح هست. خب به نحوی که قابل حمل بر اون مورد هم میشه. این روایت را فرموده که ممکن در این روایت یحیی بن حجاج یحتمل ان یکون المقصود من مواجبت البی ایجاد البی فیخرج اما نحنفی، این روایت بعد ما نحنفی خارج میشه، پیش اجنبی از محل بحث دلالت بر منع در محل بحث نداره. احتمال این هست که نه، ناظر به شرط و اینا باشه که مرتبط به محل بحثه، ولی اون روایت در اون باب ایشون فرموده ما روایت مطلقی داریم که دلالت بر این مدعا بکنه. اون روایت مطلق که در باب 8 دلالت مطلق هست، هم منع میکنه ایجاد بیع قبل از شرا را، ایجاد بیع ثانی قبل از شرا را، و هم منع میکنه الزام به بیع ثانی از راه شرط را، روایت معاویه بن عمار، صحیح معاویه بن عمار که حدیث 7 باب همون باب 8 در صحیح معاویه بن عمار اینه، قال داده ابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل یطلبو منی بیع الحرید و لیف اندی منه شیون و یقاولونی علی و اقاولوه فرر و العجل حتی نجتمی علا شیون ثم اذهب فاشتری له الحرید و ادعوه الی. خب این سؤال معاویه بن عماره. امام علیه السلام در جواب اینطور فرمود ارعید ان وجد بیعن هو و احب الی مما اندکه ان ایستتی و ان ینصرف الی و یدعک او وجدت انت ذالک ان اتستتی و ان تنصرف الی و تدعه. آیا به نحوی هست که اگه او یک مبیع بهتری را مثلا مورد پسندش را دیده بتونه فرار بکنه و الزامی به خرید نداشته باشه و تو هم اگه یه مشتری بهتری پیدا کردی الزام نداشته باشی که به اون متقاضی بفروشی، بلکه میتونه او را رها کنی به متقاضی جدید بفروشی، اگه آیا اینجوری هست یا نه؟ معاویه بن عمار میگه به امام عرض کردم نه، حضرت فرمود اگه اینجوری هست لا بأسه، به نحوی که انشاء فعل انشاء ترک باشه لا بأسه. و اون چه که در این روایت اومده اینه که نباید الزام، تقریب اطلاق اینه که اون چه که در این روایت اومده اینه که نباید الزام به بیع ثانی بشود، نباید الزام به بیع ثانی بشه، به طوری که اگر به حسب قرارداد الزام به بیع ثانی باشد دو طرف راه فرار نداشته باشد، به حسب قرارداد بینهما ملزم به ایجاد بیع ثانی بشود، این جایز نیست. حالا چه این الزام از راه ایجاد بیع ثانی قبل از شرا باشد، که ظاهر اون روایت منصور و روایت محمد بن مسلم بود، چه الزام به بیع ثانی از باب شرط باشه. این دومی رو هم میگیره. این عنوان وارد در این روایت معاویه بن عمار عنوان مطلق هست، هر دو فرض را میگیره. روی این حساب با روایت معاویه بن عمار که حدیث هفت باب بوده و همینطور روایات دیگه‌ای که در اون باب هست، روایات دیگه هم همین مطلب میشه از اونها استفاده بشه. اون روایاتی که درش این تعبیر انشاء فعل و انشاء ترک داره، اون روایات، همه اون روایات قابل استدلال برای مدعا هست. همین روایت بله، مثل روایت بله، مثل روایت خالد بن حجاج حدیث چهارم باب، قول تو لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر هذا الصو بر اربه و که کذا و کذا، قال علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قول تو بلا، قال لا بسه، انما یحل الکلام و یحرم الکلام. اون روایاتی که درش انشاء اومده، اینها همه جز روایات مطلقه هستن که دلالت بر این مدعا می کنن. بله، یکیش اینه، یکیش هم بله روایت منصور ابن حازم حدیث دوازده اون باب، صحیح منصور ابن حازم حدیث دوازده اون باب، ان رجل طلب من رجل صوبا به اینه، قال لیس اندی حازی دراهم فخذها فشتر بها، فاخذها فشترا به صوبا کما یرید، ثم جاء به ایشتریه من، فقال علیس ان ذهب الصوف من مال الذي اعطاه درهم، قلت بلا، قال ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتر، قلت نعم، قال لا باس. این روایت دلالت بر این میکنه. یا روایت اسماعیل ابن عبدالخالق که حدیث 14 اون باب باشه، صحیح اسماعیل عبدالخالق، اون روایت هم درش عنوانی که اومده، این عنوان مطلقه. ایشون فرموده که خب ما به این روایات باب هشت که نگاه بکنیم، در یک دسته از این روایات که مثل صحیح معاویه بن عمار، صحیح منصور، صحیح اسماعیل بن عبدالخالق باشه، در این روایات عنوانی که ذکر شده اینه که نباید این بیع ثانی مورد الزام قرار بگیره. حالا مورد الزام قرار گرفتنش اعم از اینه که ایجاد البیع قبل از شرا بشود یا از باب شرط. رو نسا به این روایت استدلال میشه برای منع در این مورد. نتیجه میشه که حتی در آخرم نتیجه گرفتن که این شرط خسارت عربون، همین گرفتن اون مقدار عربون، جائز نیست حتی علی شکل شرط بیع جدید، حتی به این بدیل ثالث هم از این راه هم جائز نیست. این استدلال به بله مانعی که در اینجا ایشون مطرح فرموده. آیا این روایات میتونه دلیل بر من بشود یا من نشود؟ این بحث قبلا هم استدلال به این روایات در بحث قبلی که که آیا این پیش قراردادها لزوم وفا داره یا وفا نداره، اونجا به عنوان مانع از صحت پیش قرارداد اون قبلا ذکر شده. در این که مفاد این روایات چیه قبلا مطرح شده بود، اختلاف نظر بود بر اساس اونی را که بعض الاعلام در بحث قبلی مطرح کردن که این روایات نکته که مفاد این روایاته برمی گرده به این که این روایات فقط من میکنه از بیع مالا یملک، یا من میکنه از این مطلب که انسان پولش را بخواهد به خاطر اجر در مقابل پولش بخواد زیادی بگیره. اونی که از روایات استفاده میشه این دو مطلبه، این که بی ما مالا یملک نباید اتفاق بیفته و این که انسان در مقابل پول به خاطر عجل نباید زیادی بگیره. خب اگر نکته که استفاده میشه از این روایات همین امر باشه، دیگه معلومه که ارتباطی به محل بحث نداره. رو حساب ایشون که در اون بحث قبلی مفاد روایات رو اینجور گرفتن، در این بحث راحتن، به راحتی میفرمایند که این دیگه به این روایات نمیشه به مدعا استدلال کرد، چون نکته مورد نظر در این روایات اهدل نکتتین اهدل امرینه که هیچ کدوم از اینها مربوط به محل بحث نمیشه. ولی در همون بحث قبلی گفته شد به این که نه، نکته‌ای که از این روایات استفاده میشه این دوتا نیست، چون روایات در مجموع، روایاتی که انشاء فعل انشاء ترک درش اومده، در مجموع در دو سن قرار میگیرن، دو طایفه قرار میگیرن. حالا با توجه به اون تقسیمی که قبلا انجام دادیم، باید ببینیم که آیا این روایات میتونه دلیل بر من بشه یا نه.